عنوانش هست برکات حضور گذشتگان در ما. آیا متوجه این نوع حضور در خود می توانیم باشیم که حضور گذشتگان است در ما و در زبان ما؟ راستی چه اندازه گذشتگان در زبان کسی که سخن می گوید حاضرند؟ آیا با نظر به حافظه تاریخی خود نمی توانیم خود را در گستره دیروز و امروز و فردا احساس کنیم تا از سایه سرد نیستنگاری رهایی یافته و به آفتاب انسان بودگی خود در عین احساس حضور دیگران در خود پناه ببریم؟ تا اینجاش به نظر من تأمل دارد که ما میتونیم در گذشتگان خودمون اکنون خودمون رو حاضر کنیم. خیلی هم بحث شده، سال این متن من تیکشم ادامه میدم. اگر دیگران و گذشتگان در ما عبور کنند، نه بگذاریم پشت سر همطور حاضر باشند، پس ما در وسعتی که آنان نیز در آن حاضرند میتوانیم خود را احساس کنیم و از خطر بیریشه بودن در که تحفه غرب به ملت هاست رهایی یابیم. یه بحث خیلی خوبی ما خیلی رومون اثر گذاشت قبل از انقلاب، یه شخصیتی هست به نام ام سزر، شاعر آفریقایی هست. ایشون همه شعراشون همین یه کلمه است که شما غربی که اومدید ما ریشه هامون را گم کردیم و عملا دیگه ما با آستانه حضور شما نمیتونیم دیگه خودمون رو ادامه بدیم. که گاندی هم به خصوص خیلی روی این قضیه حرف دارد. یکی از کسایی که عجیب است دیگه، میدونید که معجزه است مهاتما گاندی که یک کسی دکترای حقوق از انگلستان بگیرد ولی حتی لباسش رو دیدین که این تأمل عجیب بود. یه بحث خوبی بود، ظاهرا به نظرم گم شد تو بحثای دیگه، اینکه ما در گذشتگان خودمون که ریشه های ما حاضر باشیم. شاید اون این دیگه شاید از خودتون بیشتر فکر میکنیم، القا و الهامی که به گذشتگان شد که با بناهای سنتی خواستند که خودشونو در آینده حاضر کنند که آینده ماست، یعنی آینده ایست که اکنون ماست. رو اینم بعضیا فکر کردن که این یه القای ربانی است، این معماری عادی نیست، اوج حضور در یک نسل بعدی. حالا این پرانتز است، اما اون جملات ام سزر خیلی کمک میکنه که ما هم در گذشته خود متوقف نشیم، هم که ریشه های خودمون که خیلی بحثای قشنگی داره که اصلا ریشه های ماست، ما در اون ریشه ها خودمون رو میتونیم امروز پرورش بدیم. اینجاست که میگه که برکات حضور گذشتگان در ما. وقت اینجا شو ببینید از امام چه کار کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه احساس دیگر بودگی را در ما احیا کردند تا انما المؤمنون اخوه به معنای حقیقی آن در ما زنده گردد. این دیگه انما المؤمنون اخوه یعنی همه اونهایی که به نحوی عهدی با انسانیت دارن در آینه اونها ما خودمون رو پیدا میکنیم. و ایثار و فداکاری معنای و در به معنای حقیقیان در ما زنده گردد و ایثار و فداکاری معنایی باشد از زندگی برای انسانی که خودش را برای خودش مسئله کرده است یا مسئله شده و متوجه شده است. این جمله هم از مشهورات همون است. قدرت زنجیرهای ساخته شده ذهن کمتر از قدرت زنجیرهای دست و پای بردگان نیست. و خلا حرفشون هم این است که این جهان جدید، این زنجیرهایی که به پای ما گذاشته است که ما متوقف بشیم در این اکنون زدگی، خب این بیشتر از اون زنجیرهایی است که پای بردگان را متوقف کرده است. بیشتر در همین تذکری که ریش، چون توی بحثای صدراوم من یه عنوان خدمت رفقا داشتم که بی انصافی است که ما گذشتگانمون را درست نبینیم. وقتی که حالا بهتر از من خودتون میدونید که بحث هرمنوتیکم اینجا با ما حرف داره، یعنی میگه در گذشته حاضر شو ولی متوقف نشد. خیلی بحث خوبی است بحث هرمنوتیکی. من نظرم که حتی رفقا که اهل بحث های روایه هستن، روایت ها هم شما حالا با همین دید نگاه کنید که روح تاریخی اون زمان چه اقتضایی میکرده است که این سخن ها گفته شده است. کنار این سخن ها یه روحی خوابیده است که شما به حمدالله با بحث اجتهاد تا حدی اینو حل میکنید، ولی بالاخره اجتهاد در روایات صرف اجتهاد احکام که نیست، که خود روح روایات کار ازش میاد. بحث روشن است برای رفقا. در این شماره دوره که حالا آقای متقی میفرمان شماره بعدی،
شماره 64، آبینی ها و تنهایی واقعی.
این تنهایی خیلی نکته خوبیه و که هرکس جهان خودش باید بشه. این تنهایی اصیله. بله.
روحیه و موقعیت سید مرتضی آبینی با حضوری که در جهان مدرن داشت و توانایی هایی که در او بود، همه حکایت از آن دارد که برای انجام انواع بدی ها توانا بود. ولی با درک خلأ بزرگ خود، وقتی با حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه روبرو شد، متوجه گردید می تواند در میدان گسترده انسان جدید در انواع خوبی ها حاضر شود.
فقط یه چیز براشون خوبی است، دیگه بقیه چیزها رو نمیتونن بفهمن.
و این بسیار بالاتر از آن انسانی است که چون نسبت به ارتکاب بدی ها ناتوان است، نیک پنداشته میشود. امثال آوینی ها به خوبی فهمیدن تنهایی واقعی درک احدیت و یگانگی حضرت محبوب است، که انسان در مواجهه با یگانگی حضرت محبوب، بیکرانگی خود را که عین ربط به حقیقت و سیر به سوی اوست درک کند.
داشته باشه. کانت هم به نظرم میخواد همین کارو بکنه، یعنی این تنهایی در خود همه چیز رو حاضر یافتن، این نهایت ماست. مگه شما تو ابدیت پیش خودتون نیستید؟ همه اقرا کتابک کفا به نفس کلیام هست. اینا نمیشه ازش قفلت کرد، ولی حالا اینا چطوری معنا کنیم که گرفتار خودبنیادی کانت نشیم، گرفتار بیپروایی به اصطلاح جهان مدرن هم نشیم. اما روش تأمل بفهم بخواین از خود سطر قبلیش امثال آوینی هم دوباره
امثال آوینی ها به خوبی فهمیدن تنهایی واقعی درک احدیت و یگانگی حضرت محبوب است، که انسان در مواجهه با یگانگی حضرت محبوب، بیکرانگی خود را که عین ربط به حقیقت و سیر به سوی اوست درک کند. این در صورتی است که همه چیز را آینه هایی بیابد که حضرت محبوب را می نمایانند.
قصرم مال با این دید نگاه کنید، شما قصر را تاریخ نابودی استکبار می بینید یا تاریخ ادامه استکبار؟ ما نظرم نیست بالاخره با دید توحیدی که نگاه کنید دیگه، اینا در نهایت این که دیگه هیچی نمیتونن برای خودشون نگه دارن. خیلی عجیبه که تا اینجا جنایت یعنی نهایت نابودی. بالاخره تعارف نداریم یا ایمان داریم؟ نظرم همین جاست، یعنی ایمان به ایمانمون باید بیاریم. ادامه بدید.
در این حضور است که ایمان را احساس می‌کند و با خداگاهی به ایمان که همان ایمان به ایمان است.
میدونیم ایمان داریم اما نمیدونیم که باید ایمان داشته باشی. حالا هرچی تعبیر مهم نیست، مهم اینه که دیدین که این بعضی بچه‌ها هول شدند و شکست احساس میکنند. والله اگه شکست باشه چاق جبهه کلی که در کلیتش عین حقیقت است. بفرمان.
در این حضور است که ایمان را احساس میکنند و با خودآگاهی به ایمان که همان ایمان به ایمان است خود را در زمره کسانی احساس میکند که تفکر او همان حضور و همان ایمان اوست.
نسبت بین این خیلی جمله عجیبیست، نسبت بین تفکر و ایمان. ببینید الان ما دقیقا همین جا گیریم و همین جا باید مسئله را حل کنیم. چه تفکریست که شروع ایمان است؟ یه تفکری 100% حجاب ایمان است، تفکر انتزاعی، تفکر ارسطو، این غیاب وجودی که هایدگر میگه که مستحضرین. این رو این خیلی باید ببینیم که اندیشیدنی که به حضوری ما را میبرد که ایمان است، که نیایش است. این بحثی که آقای تفکری از هایدگر داشتن نکته خوبی است که خودشون بیشتر بگن که تینک یعنی اندیشیدن با تنک تشکر نسبت، یه بحثی را داشتن خودشون. بفرمان این نکته خوبی است که هایدگر خوب اومد از این دوتا را وقت بعد بینید چقدر اصالت وجوددون بادون حرف داره.
آقای مکواری تو اون کتاب مسیحیت و هایدگر و مسیحیت نکته ای میگن که در اصل این حرفم تو کتاب چه باشد آنچه خوانندش تفکر
هایدگر،
تو قسمت سوم هایدگر میاد. اما جمله ایشون اینه که آیا تفکر نوعی تشکر کردن نیست؟ به جا آوردن شکر و سپاس در اینجا چه معنایی دارد و چه نسبتی با تفکر دارد؟ در شکر به جا آوردن دل به آنچه دارد و آنچه هست سخت می اندیشد. قبلش هم جمله پاسکال میارن که میگه جالبه، میگه پاسکال میگه دل دلایل خیش را دارد.
بارک‌الله.
مقابل تفکر ریاضی پاسکال مطرح میکنه. پس اینجا میفرمان که در شکر به جا آوردن دل به آنچه دارد و آنچه هست سخت می اندیشد و به این ترتیب دل می اندیشد و به همین ترتیب است که حافظه است و خود را در اندیشه به آن چیزی می سپارد که بدان قائل است. اینجا فکر و شکر و ذکر، این حافظه که میارن همون ذکر
به اون چه قائل است. حالا بفرمایید. حالا
خود را در اندیشه به آن چیزی می سپارد که بدان قائل است. او خود را مدیون می شمارد اما نه به این معنا که تسلیم صرف باشد، به این سبب که بلکه زیر دین است، به این سبب که پایبندیش در گوش سپردن است. تفکر اصیل شکر به جا آوردن به خاطر وجود است.
این برای ما مهمه با.
بعد ادامه خب مفصل تره اما ایشون خیلی خلاصه آورده، میگه که این منش که همون تفکر اصیل شکرگزاریه ناظر به آن چیزیست که بیشتر از همه شایسته اندیشیدن و اندیشه برانگیز است. چون هایدگر طرح میکنه چه چیزی شایسته اندیشیدن و اندیشه اصطلاح شکر، چگونه میتوانیم شکر این موهبت را به جا بیاوریم؟ موهبت توانایی داشتن بر فکر کردن به آنچه اندیشه برانگیزترین است.
ما میخوایم بگویم وجود ها.
بله. چه چیزی زیبنده تر از سخت تفکر کردن در اندیشه برانگیزترین است؟ بعد ایشون مکواری اینجای اشاره میکنه که بنابراین تفکر در نزد هایدگر نزدیک به پرستش است.
این خیلی جمله
و تعبیر پارسایی تفکر در مورد او بی جا به کار نرفته است. نقطه مقابلش رو میذاره تفکر محاسبه گر، نقطه مقابل تفکر اصیل. باز یه جمله ای اول بحثش آقای مکواری میاره از پارمنیدس به نقل هایدگر که وجود و تفکر راجع به وجود یکی هستند.
وجود و تفکر راجع به وجود
یکی هستند. و
وجود خودش ناخودآگاه تفکر است.
تفکر.
حالا بحث میخواد خیلی.
یعنی رابطه این نزدیک و بنیادین میان وجود و انسان متفکر است. یعنی این توضیح آقای. بعد ایشون اشاره میکنه که هایدگر اون کلمه تفکر و شکر تشکر را تو آلمانی هم ریشه به یه نحوی میبیند و اصلا از این ارتباط لغوی ریشه لغوی این دوتا کلمه که ایشون میگن تو انگلیسی هم تینک فکر کردن و تشکر این دوتا به هم نزدیکن و هایدگر از این استفاده لغویش رو میکنه، اما در اصل توی کتاب چه باشد آنچه خوانندش تفکر اونجا یه بحث خیلی مفصلی میده که حالا اگر وقت دونه نگیرم یه دوتا جملاتش رو بخونم، حیفش نخونیم. از شمال که حالا اینش برای ما جالب بود که وقتی شکر میکنیم به خاطر چیزی شاکر هستیم و در واقع از کسی سپاسگزاری میکنیم و بابت چیزی سپاسگزاری و آن چیز را از پیش خود نداشته می به ما عطا شده است. این که یه وجود عطا میکنه. والاترین عطا و هدیه دائمی که برای ما میماند ذات ماست که ما چنان از موهبت آن برخوردار می شویم که تنها به سبب آنی هستیم که هستیم. آیا والاترین شکر فکر نیست؟ آیا عمیق‌ترین ناسپاسی بی فکری نیست؟
دقت کن عکسش کردن در نسبت با ما. ما میگم شکر همون فکر است، نه اینکه فکر کنیم و شکر کنیم. حالا ببینید با وجود و اصالت وجود چقدر ما به این نتیجه خوب میرسیم. بفرمایید
آیا والاترین شکر فکر نیست؟ آیا
همین که فکر میکنی داری شکر میکنی. افضل العباده ادمان و تفکر. الله اکبر.
آیا عمیق‌ترین ناسپاسی بی فکری نیست؟ پس سپاس اصیل هرگز در آن نیست که هدیه‌ای را با هدیه‌ای جبران کنیم، برعکس سپاس آن است که صرفاً فکر کنیم. فکر کنیم به آنی که اصیلاً و منفردن برای فکر کردن داده شده است.
فقط یا من دل علی ذاتی به ذاته. تا صبح قیامت هم نمیشد این جمله را ازش به راحتی عبور کرد. خیلی عجیبه. جمله را یه بار دیگه بخونیم.
سپاس آن است که صرفاً فکر کنیم، فکر به آنی که اصیلاً و منفردن برای فکر کردن داده میشه.
و وقت بعد چی میمونه؟ فقط فکر میمونه ده، نه نتیجه. با یعنی شما حالا که گفتی که یا من دل علی ذاته بذار، حالا تو کی؟ هیچ. آخه به چیزی که دلالت نکرد. ببینین به خودش دلالت کرد. و وقت چیه که به خودش دلالت کرد؟ زاهید چی؟ یا من دل علی ذاتهی به ذاتش خودش هدایت کنه. آخه ذاتی که به ذات هدایت کنه که چیزی نمیمونه جز خود اندیشیدن. باز بفرما.
همه سپاس از بعد و تا خط به حیطه ذاتی تفکر تعلق داره.
عجیب. سپاس رو به خود تفکر نسبت داده. ما عبد الله به شیء من العقل. مثلا حالا عقل چیه؟ واقعا شما میتونید بگید عقل چیه؟ خود بوده. عقل یعنی همون اندیشیدن دیگه.
اما تفکر فکرش را به آنی که بناس اندیشیده شود میدهد. یعنی به آنی که فی نفس از جانب خود خواهان اندیشیده شدن است.
رجل
لذا از اصل و اساسش ذکر و فکر می طلبد. اونی که می خواد ما بیندیشیم، تا آنجا که به اندیشه انگیزترین امر فکر می کنیم اصیلا شکر فکر شکر
خیلی
می
عجیب است. جهان میگه حالا من خیلی ادعا دارم این تماما اصالت وجود حقیقی است. جمله رو یه بار دیگه ادامه بدید.
تا آنجا که به اندیشه انگیزترین امر فکر میکنیم اصیلا شکر میکنیم.
نسبت بین یه حضوری که این همه شکر است، در اینی که همه حضور است، همه وجود است.
بله باز یه جا دارن اینم قشنگه که جمعیت خاطر معنا میکنن. به گاه سپاس دل ما متذکرانه به آن ساحتی فکر میکنن که نسبت به آن جمعیت خاطر دارد. چه این دل به آن ساحت متعلق است. این فکرت متذکرانه سپاس سراغازین است. تنها آنجا که ما ذاتن پیشاپیش بر پیوند و همجواری جمعیت خاطر داریم میتوانیم خاطر بران چه همزمان حال و گذشته و آینده است مجموع داریم.
یه چیزه نمه چی. یه حضور است. وجودی که حضور نباشد مفهوم است. خب بالا بگون یعنی چی؟
مزاری فیض خدا هستم
در از شکر خدا. اما در نسبت این که این مخلوق فقط آینه است دیگه، اصالت ماهیت رو ازش عبور میکنین دا. یعنی نه به اعتبار که چیزی دارید و تشکر میکنید، چیزی که پیش آمده است به آینه این شیء شما شکر دونه حاضر میکنید. یعنی هم میتونید اینا اصالت ماهیتی معنا کنید، هم اصالت وجودی. اگه نهایت حضور و نهایت تفکر اصالت وجود است، ما تمام این روایت را میتونیم برگردونیم به اصلی ترین نحوه کلام که همون اصالت وجود باشه. وقت باز که من حقیقتش مدت هاست خودتونم میدونید دنبال اینیم که این صدرای خودمون رو خیلی بیش از این که هست باید پیش بیاریم با مخاطب. دوباره همین یعنی بهونه خیلی خوبی است که اولا دوباره همین رو میبینید، اندیشیدنی ترین اندیشه جز باشه اون که میگه اندیشه نمی کنیم، ما حرف هایدگر را هم راه میکنیم. یعنی صدرا ببخشید شما اندیشه را اگه معنا کرده باشید، یعنی ابن سینایی که آخرش بالاخره مفهومی فکر میکنه با همه بزرگیش، یا ارسطویی، این خیلی حرف بزرگیست که میگه اندیشیدنی ترین اندیشه آن است که اندیشه نمی کنیم. به چه معنا؟ به معنایی که موضوعی که مد نظر قرار بدیم نیست. ما اینا تو دستگاه خودمون که میاریم، یعنی وجود رو مد نظر قرار بدیم. یعنی حالا وجوده که مد نظر قرار بدیم، حالا که می اندیشیم به چی می اندیشیم؟ حتما باید که بدانیم که اندیشیدنی ترین اندیشه اینه که اصلا این اندیشه ها رو نمیتونیم بکنیم، نباید بکنیم. یعنی من میخوام هایدگر را تعویل کنم با نظر خودم که اگه این طور شد که اصالت وجود یعنی ما در یک حضور بیکرانه حاضر میشیم، خب حالا چی پیش میاد جز یک طلب متعالی؟ مگه خودتون نمیگوید که همون بحث عین الربط که پیش میاد، عین الربط یعنی چه؟ یعنی در بودن متعالی خودتون میشید عین الربط، یعنی طلب وجود. من خیلی پسندیدم این که تینکینگ اندیشیدن با تانکیو که تشکر همون چیز نیست، همین دعای صباح نیست، همین دعای عزیزه بگو مثلا ابو حمزه نیست؟ یعنی دیگه اندیشیدنی ترین سخن مگه همین اندیشه ها نیست؟ اما ببینید چقدر هم درش نیایش نهفته است. یعنی نسبت بین اندیشه و نیایش رو مد نظر قرار بدیم، وقت گویا اصالت وجود یه معنای خیلی روشن‌تر و بروزتری پیدا میکنه که ما در دل همین بودن گویا داریم به اتصالی که با نیایش میخواییم منجر بشیم، ناظر بشیم یا حاضر بشیم. این قبلا داشتیم افضل عبادت ابی ذر التفکر. آخه خود حضرت صادق میدونی که روایت مال حضرت صادق است، در صورت که ابا ذر کی بوده است؟ ابا ذر زمان پیامبر بوده. چی پیامبر، چی آره پیامبر به این مردان داد که اینا کاری کردن که حضرت صادق بفرمان اکثر و عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. اعتبارم خیلی یعنی در هر صحنه، یعنی در غزه حماقت جهان استکبار رو ببینیم عبرت گرفتن که خیلی جا خوبیش که این نحوه ایمان به ایمان را حالا استفاده شده است. میخواین بفرمان
امثال آبی نهاب خوبی فهمیدن تنهایی واقعی درک احدیت و یگانگی حضرت محبوب است، که انسان در مواجهه با یگانگی حضرت محبوب بیکرانگی خود را که این ربط به حقیقت و سیر به سوی اوست درک کند.
این در مواجهه با یگانگی، یعنی رب شما همون خالق شماست. ببینید آیات چقدر رب شما، همین که میخونیم دیگه این روزا که یا ایها الناس، یا ایها الناس اعبدوا کی ربکم الذی خلقکم. اللهم همینجا یه دست خوبی گذاشت، میگن نسبت بین خالقیت و ربوبیت هم فکر کنید که شما اصلا خلق شدید تا با ربوبیت رب متعالی بشین. که اون جواب این که چرا خدا ما رو خلق کرد، میگه برای اینکه رب شماست. خب چرا رب ما رو خلق کرد؟ خب برای اینکه میخوای بالا باری، بالا باشی، بالاتر از اینی. وقتی این لغت انسان هم دیدم قشنگ میگن، میگن به جهت اینکه انسانی، انسانیت. آقای فردی درس کردن میگه انسان عین ثابته هر کس است. انسانیت انسان لغت هم خوب روش ببونیدم، عین ثابته یعنی میگه اون بنیاد ثابت در مقابل وجود، در مقابل حدوث ثبوت رو اینا میارن دیگه. بودن بودنها را میگن انسان. وقت اینجا خداوند مخاطب خودش را انسانیت انسان قرار داده است به اعتبار یا ایها الناس. و حالا تازه این آیه فوق العاده ای میشد. بله بفرمایید.
این در صورتی است که همه چیز را آینه هایی بیابد که حضرت محبوب را مینمایاند. در این حضور است که ایمان را احساس میکند و با خداگاهی به ایمان که همان ایمان به ایمان است، خود را در زمره کسانی احساس میکند که تفکر او همان حضور و همان ایمان او.
این خیلی مهم است. خود تفکر حضور است و ایمان.
این یعنی انسان آخر الزمانی و ایمان آخر الزمانی که هر آن تازه و تازه تر است.
این
وقتی انسان خود را در بستر وجودی یافت که در عین حقیقت بودن تشکیکی است، چنین انسانی در هر منزلی از منزلگاه‌های وجود که باشد، به جهت هویت تعلقی که آن منزل نسبت به منزل بالاتر دارد، خود را هیچ می‌یابد، ولی امیدوارانه در حرکت به سوی افقی است که مقابل اوست.
خیلی مهمه. هیچی که ناامیدم نیست. ما خیلی حرف داریم رو این قضیه، این که انسان در یه استرابی است که استراب حضور است. این فرق میکنه، یعنی دعا ابو حمزه، این فرق میکنه استراب نیهیلیسم که استراب سقوط است. ما این وسط گیریم، هم ارسطویی میشیم، قشنگ مفهومات داریم، هیچ هم استراب نداریم. از اون ورم دعا را داریم که دلمون میخواد که طلب متعالی بکنیم، نمیدونیم که اتفاقا در حضوری که حضوره درک وجودی خودمون است، میتونیم همه این راه ها را با استراب، دوباره استراب نمیخوام نفیش کنیم، ولی استرابی که رو به سوی امید است باید طی کنیم. میخواید در جایش با هم بحث داشته باشیم؟ مضمون بله طوری نیست، بگون خوف، خوفی که شما را دارید دیگه، که چرا من بیش از این که هستم خود را تجدید نظر نکنم. این خوبه.
65 در جستجوی کدام زندگی.
ببینید از خود سوال معلوم است که هم یه نوع گفتگو را با هم دیگه وسط بکشیم. این نوع ادبیات مؤثر است برای اینکه ما آینده را بتونیم باش حاضر باشیم.
چگونه میتوان در نزد خود و در جهان حاضر بود تا آنچه را ایران مینمایاند قابل پذیرش برای سایر ملل باشد؟ رهبر معظم انقلاب یکی از آرمانهای جمهوری اسلامی را ارائه الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور میدانند. آیا اولین شرط این حضور آن نیست که انسانها متوجه شوند خود را باید در ساحتی دیگر جستجو کنند که در عین آزادی انتخابهایشان از جواب دادن به امیالی که انسان را از خود بیگانه می کند نیز آزاد باشند؟ اگر انسانها ضعفهای زندگی مدرن را نشناسند چگونه می توانند به حضوری بیاندیشند که جهان گشوده تری را مقابل آنها می گشاید؟ جهانی که با خود شاد بودن را در دل جهانی که با خود شاد بودن را در دل با خدا شاد بودن به ظهور می آورد. بشر جدید که زندگی مدرن را تجربه کرده و از آن سرخورده است سخت به دنبال چنین حضوری است که خود را در اکنون خیش در وسعتی بیکرانه و جاودانه احساس کند. آری باید پرسید در جستجوی کدام زندگی باید بود؟
همون که خودتونم بخواید و نخواید، این سوالی است که امروز بشر با خودش داره دیگه، بلده دیگه. در قرون وسطا اصلا موضوعی به نام زندگی معنا نداشت، یه تکلیف بود و سرمون رو زیر بندازیم و بریم جلو. عنوان این که باید زندگی کنیم، اصلا این واژه جدید است، این بعد از قرون وسطا پیش اومد برای بشر که میخوایم زندگی کنیم. حالا این که به خود اومدن که زندگی کنن، چی شد که به این مسئله پر ابهام نتونستن درست جواب بدن که چطوری زندگی کنیم؟ دیدین که عملا نتیجهش رفت به سوی انحراف، نگم اون نتیجه‌ای که شما می‌خواستی نگیره. این یه بابی یه که رهبر انقلاب فرمودن خیلی عجیبه است که می‌فرمان میشه جمله را دیدید؟ ببینید یه بار دیگه من می‌خونم. میگن که یکی از آرمان‌های جمهوری اسلامی را ارائه الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور می‌دونستن. یه خودتون اینا رو بلدید، اما واقعا اون وقاری که ما بتونیم به خودمون و به بقیه نشون بدیم که آقا یه نوع بودن دیگه‌ای هم هست در این عالم که هم زندگی است، هم در عین اینکه زندگی است انسان در نسبت با انسان بودن خودش به خود اومده است. اینا رو بهتر بلدین، یعنی بشر متوجه سوبژگی خودش شده است، انسان در انسان بودن خودش به خود اومده است. حالا با این میخونیم. آیا اولین شرط این حضور آن نیست که انسان ها متوجه شوند خود را باید در ساحت دیگری جستجو کنند؟ این دوتا جمله را میتونیم ترکیبش کنیم، میشه گفتگو کرد. چی؟ در عین آزادی انتخاب هایشان. خب ما که نمیتونیم دیگه، جمله را شما بهتر بلدید. انسان امروزه که نمیشه بهش گفت که انتخاب رو از تو میخواییم بگیریم که حاضر است تکه تکه بشه دا. نده، تمام بودنش امروز براش انتخاب خودشه. حالا تعبیر که بهتر از من میدونه، در این آزادی انتخابهایشان از جواب دادن به امیالی که انسان را از خود بیگانه می کند نیز آزاد باشد. اگر انسانها ضعف‌های زندگی مدرن را در نسبت با انسان بشناسند، یعنی دوباره من برمیگردم به هایدگر، که هایدگر همین جواب ساده است که متوجه شده است جهان مدرن در نسبت با انسان فروکاسته شد، نتونست انسان را در نسبت با انسان به میان بیاره. اگر انسان ها ضعف های زندگی مدرن را در نسبت با انسان درست نشناسند، چگونه میتوانند به حضور بیندیشند که جهان گشوده تری را مقابل خود قرار بدن؟ حالا برگردیم به همون بحثایی که گلاسنهاید، یعنی شما در عین وارستگی به سوی انتظار میرید. خب حالا این عرایز اخیری من دارم عنایت فرمودن، ما خیلی باید روی آینده ای که آینده ی آینده هاست تأکید کنیم. یعنی خود من نظرم از هدیه بزرگ خداوند به ما الان اینه که دیشب عرض کردم بیچاره این جولانیه اینا، حالا که دیگه اسرائیل اصلا چیزیش نمونده، حالا پیغام دادن که ما میخوایم شما رو به رسمیت بشناسیم. یعنی آدم بدبختر از اینم میشه که اینا به اصطلاح مذهب هم دارن این کارا میکنن دیگه، پیغام دادن که ما حتی اون پیمان ابراهیم هم حاضریم درش وارد بشیم. یعنی اگه ما برسیم به این که الان دیگه واقعا اصلا آینده دیگه آینده یه جهان استکبار نیست، انسان در معنای خودش تجدید نظر کرده است. ما که سیاسی بحث نمی کنیم که، اما بالاخره نمیدونم با چه مبنایی میتونیم با هم دیگه رو این حرف بزنیم. مبانی مختلفی داریم برای اینکه انسان در معنای خودش تجدید نظر کرده است. یا بیاید میخواین از آقای دکتر داوری بحث بگیرید که جهان مدرن دیگه بی آینده است، یا میخواید از اینکه حضور بشری که در نهایت خودش میخواد حاضر باشه دیگه نمیتونه اینجا باشه، یعنی به زبان دینی حرف بزنید آخرالزمان و متعمقون، یا به زبان خود متفکر حرف بزنید. اگه اینجوریست که پس ما یه تأکید بنده این است همه دلایل حکایت از آن دارد که جمله حضرت آقا را من اینطور معنی کردم که ببینین چگونه تاریخ تغییر میکنند. جمله آخرشون با صحبت که داشتن قضیه حضرت صادق را گفتن، به نظرم وارونه بعضی ها معنی کردن. نه آقا، دارن میگن ببینید این که نه تاریخ رو میشه ما در اختیار بگیریم، همینطور که شما دهانتون قدیمای ما اینو خیلی بحث میکردیم که یاران حضرت صادق دهانشون رو نبستن و تاریخ از دستشون رفت، و حالا عکسش است واقعا. یعنی شدیدن جهان به سوی یک حیاتی است که میخواد اتفاقا عبور کند از اموی. ارزه نداشتن از اموی عبور کنند، یعنی حضرت صادق که آماده بودن. صحبت های حضرت آقا حالا برای سن ما خیلی در زمان ما یکی از بحث های مهم همین بحث بود که اخیرا حضرت آقا کردن، البته قبلا هم بحث کرده بودن ولی حالا صریح تر بحث کردن. تو واقعا نتیجه عکس ما میگیریم از این که شما جملهشون رو ببینید، فرمودن مگه ببینید چطوری مسیر تاریخ را میشه تقدیر داد، چون تقدیرات غیر اون قضای حتمی است. تقدیرات یعنی شما میتونید سرنوشت خودت دست بگیری. دیشب با من عذر میخوام دارم تکرار میکنم، یعنی جهان جدید جهانی است که جامعه سرنوشت انسان را دست میگیرد. شما که دیگه جهان گذشته نیستین که خودتون تو روستادون سرنوشت خودتون رو دست بگیرید، ابدا اینطور نیست. امروز حکومت ها و جامعه ها و سیاست ها سرنوشت انسان را دست میگیرد. جمله را که داشته باشین، حالا سیاست ما عین دیانت ماست، اگر سیاست سرنوشت انسان را دست میگیره و اگر که الان ما باید با روش الهی سرنوشت خودمون رو دست بگیریم، حتما باید سیاستمون عین دیانت بشه. یعنی دیانت رو باید بیاریم حاکم کنیم تا سیاست که فرمودن والله عین دیانت هست، اینجا یه معنای خاص میده دیگه. نتیجه نهایی میشه که حالا رهبری دارم میفرمان این نوع حضور را که شما میبینید میتونین تاریخ رو دست بگیرید، رو ببینید. من میخوام بگم دارن میخوان ببینید و دیدنش هم همین است که ما اون جمله قبلیشون فرمودند، خیلی جملات دقیقی دارند این روزا، فرمودن که این حرکت درخشان 22 بهمن و روز قدس که خدا اراده رو لغت اراده خدا و این واژه ها رو کم به کار می بردن، این واژه های جبهه دیگه بود، خدا اراده کرده است از طریق انقلاب اسلامی موجب پیشرفت، لغت پیشرفت اسلام شود. یعنی الان ما یه همچی جایی هستیم با یه حضور آینده خیلی زنده و حالا یه همچی حضور آینده زنده را باید بیشتر جدی بگیریم. ببخشید حالا من دارم از این حرفا میزنم. بله نمیدونم از کجا در آورده. نه خیلی اصلا صحبت روح صحبت آقا را که نگاه کنیم و میدانی که پیش اومده است اصلا این حرفا نیست. میگم منم شنیدم برای همینم تعجب کردم که چرا اون برداشته کردم. من دیشب من باز هم برای همینم تأکید کردم ما الان در بهترین شرایط ممکنی که تو طول تاریخ بوده است قرار داریم. یعنی میشین ما هی باز خوان بناست که شهید نشیم یا بناست نفله نشیم. شهید یا کجا شهید شدن به این زیبایی بده که بعد بتونی این همه حضور پیدا کنی؟ خیلی بیش از این حرف هاست که ما باید حالا میزنیم. ولی من همش تاکیدم رو این یه نکته است که آیا یه آینده یه خوبی را داریم در نزد خودمون حس میکنیم و درش حاضریم یا نه. همه دعوا همین دوتا نکته است که جهان مدرن، اخیراً من باز یه سایه نوشتم، جهان مدرن داره دست و پا میزنه که این چه که داشت از دست نده حتی ترامپ، و به لطف الهی جبهه انقلاب اسلامی هم اومده است که عبور کند، اصلا به طور کلی عبور کند و ما حضور در آینده را به همون معنای انتظار و انتظارم به معنی که اکنون در فردا هستیم. ما فردا فردا نیست، فردا امروز است، خودمون را میتونیم حاضر کنیم. من میخونم چگونه میتوانن جمله را یه بار دیگه میخونم: اگر انسان ها ضعف های زندگی مدرن را در نسبت با انسان نشناسند چگونه میتوانند به حضوری بیندیشند که جهان گشوده تری را مقابل آنها میگشاید؟ دیگه از این گشوده تر کجا؟ که دیگه دیدم که آقای حسین پاک میگه که حتی بچه های حزب الله تغییر راهبردی دادند. اینا تحقیق کنید بعد نیست، با آقای خضاب یه بحثی داره، میگه که اصلا این بچه ها حزب‌اللهی که ده سال از من باشون زندگی میکنم نیستن. یعنی آقای خضاب میگه که نکنه شکست خوردن که اینجور میشه؟ میگه نه اصلا معلومه است، من تماما متوجه شدن یه نوع حضوری دیگه را باید برای خودشون تعریف کنن که حالا بعد نیست. اگر رسیدین حسین پاکه میشناسیندش، بالاخره یه 10-15 سال است با لبنانیا دارد کار میکنه. این جمله خیلی جمله خوبیه که میگه که چگونه میتوانند به حضوری بیندیشند که جهان گشوده تری را مقابل آنها میگشاید. ما خیلی شرایطمون در کل هستی همچی شرایط است. جهانی که با خود شاد بودن را در دل با خدا شاد بودن، این یعنی الهیات انسان جدید، نه الهیات مدرسه و مکتب. ببینید شما با یه الهیاتی روبرو شدین. این خانومی هستن که بی حجابن که میگن دیر شد، خیلی کلیپ فوق العاده است. ببین این الهیات نیست یا هست؟ آخه کسی هم که نگفته چرا چادر سرت نکردی؟ که چون اگه به نابودی چادر سرش کنه از من و از خواهر من و شما بیشتر سرش میکرد. این باید همین جا باشه. ولی خیلی تعبیر عالی بود با این وسعت. این یعنی چه؟ یعنی اله با خدا بودن. به جمله این جمله مشهور است که با خود بودن و شاد بودن کافی نیست، با خدا بودن و شاد بودن. اینا میگن الهیاتی که ما معتقدیم حتی امیرالمومنین به امید آینده در نخلستانهای کوفه عشق میریختن به عشق، مثل عشقی که ما برای حاج قاسم میریزیم. یعنی این عشق، عشق مصیبت و اینا که اصلا معنی نمیده. جمله باز حضرت آقا فرمودن که این خیلی این خوب بود که این حدیث را زیرش زدن. این حدیث را ما از بزرگان شنیده بودیم، که گفتن درباری است بگون رب نه خواجه ربی نیست چطور یادم رفت ربی این ربی خب ما خیلی روایت همین یه روایت خیلی تندی حضرت هم دن دروغ است قطعا دروغ است و اینم درباری است و هیچ وقت ائمه برای نمردن هیچ وقت از این حرفا نمیزنن دیگه نمونهش گفتن حضرت زینب و اون شجاعت و اینا این که انسان بدونید این عشق امیرالمومنین عشق حضور است و بسی حضور من میگم مثل عشقی که ما برای حاج قاسم ریختیم این عشق عشقی است که ما را در جهان بیشتری حاضر میکنه اینجا بس به عنوان این که میگه که جهانی که با خود شاد بودن را در دل با خدا شاد بودن به ظهور میآورد که باز عذر میخوام تأکید میکنم یعنی آگوستینوس نه مسیحیت را دیگه میدونین که آگوستینوس با فرار از شادی ها دیگه بلدین که عیالش هم زد برای این که یه خود خوش به عیالش گذاشت با عیالش خوش گذاشتن بعد یه کتکی سیر به عیالش زد خب ما که همچی چیز این سال پدر مسیحیت هم هست که باشد به ما چه نه بشر جدید که زندگی مدرن را تجربه کرده و از آن سرخورده است سخت به دنبال چنین حضوری است که خود را در اکنون خیش در وسعتی هایدگری شدم در وسعتی بیکرانه و جاودانه احساس کند آری باید پرسی در جستجوی کدام زندگی باید بود تأکید مهمی است و بفرمون غزل را
گفت سبا اگر گذری افتدت به کشور دوست بیار نفعی از گیسوی معنبر دوست
بیار نفعی از
گیسوی معنبر دوست
بله بیا با ما حرف بزن
به جان او که به شکرانه جان برافشانم اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست وگر چنان که در آن حضرتت نباشد وار برای دیده بیاور غباری از در دوست
آخرش انتظار پدیده حیات ماست ببین چقدر دارد با انتظار به سر میبره
وگر چنان که در آن حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دوست من گدا و تمنای وصل او هیهات مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست دل سنوبریم همچو بید لرزان است ز حسرت قد و بالای چون سنوبر دوست اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را به عالمی نفروشیم موی از سر دوست چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد چه هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست
نمیتونیم که ول کنیم حالا دیگه حیاتمون حیات همین حضور و انتظار است و صلی الله علی محمد
اللهم صل علی